أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله. صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفضلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما الحجة بقية الله تعالى في الأرضين. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. امیدواریم که انشاءالله به برکت امیر المؤمنین زندگی همه شیعیان حضرت رونقی بگیرد و انشاءالله که سلامت و تندرستی روزی همه شیعیان امیر المؤمنین خاص شما عزیزان حاضر بشود. الحمدلله خطبه 108 هم با اینکه کمی طولانی بود تمام شد و به خطبه 161 رسیدیم. خطبه 161 از دو قسمت کلی تشکیل شده. ابتداءً در باب نبوت صحبت میکنند حضرت سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. قسمت دوم وصیت های اخلاقی و موعظه های اخلاقی است که حضرت به همه ماها میدن و اون موعظه ها هم سر جای خودش بسیار بسیار جالب و اثرگذار است. انشاءالله عرض خواهیم کرد. در ابتدا فرمود فی صفت النبی و اهل بیته و اتباع دینه، در صفت پیغمبر و اهل بیت و البته تبعیت از دین. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. عرض کردیم که این خطبه دو قسمت دارد و دو قسمت رو شاید خیلی نشه مربوطه به هم کرد، ولی بالاخره در کلیت از اون جهت که ما باید پیروی کنیم از سنت نبوی، اون توصیه ها برگشت داده می شوند به نبوت. فرمود ابتعثه به نور المضی و البرهان الجلی و المنهاج البادی و الکتاب الحادی. خدای متعال ابتعثه، برانگیخت پیغمبر را، سلام علیکم و رحمت الله. ابتعث النبی، این خواب پیغمبر میخوره، پیامبر را برانگیخت و مبعوث کرد با چهار ویژگی، با چهار صفت. یک، به نور المضی، با نوری که همراهش بود، سلام علیکم و رحمت الله، با نوری که نور نبوت بود و نبوت خودش یک نورانیتی دارد. پیغمبر آمد با یک نورانیتی که از نبوت داشت. و دو، و البرهان الجلی، پیغمبر اکرم آمد در حالی که برهانهای قطعی و حتمی همراهش بود، کنایه از معجزات. وقتی معجزه پیغمبر می آورد همه در مقابل او سکوت می کردند. مستحضرید که این قرآن بزرگترین معجزه پیغمبر است، ولی تنها معجزه نیست. معجزات بسیاری از پیغمبر اکرم صادر شده و در کتب روایی نقل شده و شاید یکی از مهمترین با اون معجزاتی که دیگه مولای درزش نمیره در همین نهج البلاغه امیر المؤمنین انشاءالله خواهیم کن. حضرت می فرماید من بودم و معجزه ای از پیغمبر صادر شد. در کتاب مدینة المعاجز هم مرحوم بهرانی آوردن تعداد زیادی از معجزات پیغمبر را. در هر صورت فرمود پیغمبر مبعوث شد در حالی که مجهز بود به سلاح نبوت، سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمد. سومین ویژگی فرمود والمنهاج البادی، این بادی به معنای آشکار، روشن، واضح. فرمود پیغمبر با طریق واضحی آمد، کنایه از شریعتی که پیغمبر داشت، دینی که داشت، اسلامی که داشت کاملا واضح بود، آشکار بود، با فطرت انسان همخوانی داشت، با درون انسان مطابقت داشت. و چهارمین ویژگی فرمود والکتاب الحادی، قرآنی که هدایتگر بود در دستان پیغمبر بود. پس پیغمبر مبعوث شد با چهار سلاح، مجهز شد به نورانیت و هدایت و برهان و راه روشن، شریعت روشن. بعضی از آقایون شارحین نهج البلاغه فرمودن این چهار صفت چهار مورد متفاوت نیست، بلکه اینها تماما صفات قرآن هست. یعنی پیغمبر مبعوث شد با قرآن، که این قرآن هم نور است، هم برهان است، هم منهاج است، هم کتاب است، کتاب حالی است. هر دو قول میتواند درست باشد اگر ما اصل را در نهج البلاغه بر این بگذاریم که حضرت کلمات را توضیحاً آورده، یعنی دو جمله متفاوت گفته از جهت لفظ ولی معنا یکیه. در سخنرانی ها نوعاً این به کار میره، من یک کلمه را با چند لفظ مختلف بیان میکنم، مترادف بیان میکنم، هم زیبایی و آهنگین شدن کلام را در بر دارد، هم مستمع خسته نمیشه، الفاظ مختلف ذهن او را درگیر میکنه. یک عده قائل به اینن که خیلی از کلمات حضرت معنای جدیدی نداره، همون حرف است در یک لباس دیگری. بعضی دیگه از آقایون قائلن خیر، از اونجایی که حضرت حکیم است این کلمات مترادف شاید ظاهرشون مثل هم باشد ولی باطن اینها با هم فرق داره. رضا آیت الله مکارم در این تفسیرشون کاملا اعتقاد دارن به این مطلب که تمام شاید 99 درصد مطالب حضرت مطلب تأسیسی است، جدید است، نو است. برعکس بعضی از آقایون همه اونها را شرح میگیرن، میگن این تبیین همون جمله قبلی است. اینجا اگر بگیریم همه در مورد قرآنند، میشه الفاظ مختلف برای نشان دادن یک حقیقت. اگر هم نه بگیم طبق نظر آیت الله مکارم هر کدام از این جملات اشاره دارن به یکی از اون وسائلی که به پیغمبر داده شده بود برای هدایت مردم. فرمود اسرته خیر اسره و شجرته خیر شجره و اقصانها معتدله و ثمارها متحدله. این کلمات رو ببینید، ما عرض کردیم که فضای ادبی رو خیلی کار نداریم، اما شما نگاه کنید این سجی که پشت سر هم آمده، اسره، شجره، معتدله، متحدله، همه اینها قافیه پشت سر هم. حضرت در قالب سخنرانی اینها رو گفته که وقتی کسی نامه می نویسد و اینطور حرف می زنه، خب فرصت داشته، نشسته یکی یکی قافیه بندی کرد. یه وقت کسی فل مجلس داره بداهتن حرف می زنه و این گونه حرف می زنه، این کلام خودش ایجاز است، اعجاز است. در هر صورت فرمود اسرته خیر اسره. این اسره که ما معمولا به معنای خانواده می گیریم، در لغت اسره به معنای قدرت و قوت است. کسی که به انسان قوت و قدرت بده اسره نام دارد. لذا خانواده از اون جهت که قوت و قدرت و پشتگرمی انسانن اسره نام گرفتن. امیرالمومنین کلام بسیار بسیار زیبایی داره در خطبه 24 نهج البلاغه. فرمود عزیزان برادر، شما توجه کنید، اگر پول داشتی، اگر خدم و حشم دارید، اگر اطرافیانتون رو غریبه ها گرفتن، همه اونها خوب، ولی شما بی نیاز از اقوام نیستید. خانواده چیز دیگر. خطبه 24 رو ببینید، یکی این قسمت آخر، پاراگراف آخرش رو که ببینید، فرمود انهو لا یستغن الرجل و ان کان ضامانا ان عشیرته. انسان اگرچه پول داشته باشه ولی بی نیاز از اقوامش نیست. این اقوامند که دل سوزن برای انسان، این اقوامند که مدافع انسان میشن با زبانشون، با دستشون. سلام علیکم و رحمت الله. حضرت فرمود مبادا به اعتبار این که ما که دیگه الحمدلله پول داریم، ما که دوروبرمون شاگرد زیاده، ما که دوروبرمون رفیق زیاده، اینها هیچ کدام جای خانواده را نمیگیرن. اقوام و خانواده را باید پیوند باهاشون برقرار کنید. حضرت فرمود اسرته خیر اسرتن. خانواده پیغمبر، عشیره و اقوام پیغمبر بهترین خاندان بودند. و شجرته خیر شجره. شجره یعنی اصل و نسب. آبا و اجداد پیغمبر که ابراهیم خلیل و اسماعیل ذبیح الله هن، اینها بهترین مخلوقات خدا هستند، بهترین درختی هستند که از این درخت شاخ و برگ منشق شده است. اقصانها معتدله، اقصان به معنای شاخه است. فرمود شاخه های این درختی که پیغمبر از اون خاندان است، اینها معتدلن، کجی ندارن، کجی ندارن، راست قامتن. بنی هاشم راست قامتان تاریخ هست. و ثمارهو متحدله، متحدل به معنای آویزانه، ثمار یعنی میوه. فرمود میوه های این درخت آویزانن، مستحضر میوه اگر که بالای درخت باشه دسترسی بهش نیست، اما اون میوهی که آویزان شده هر رهگذری دسترسی داره میتونه استفاده کنه. فرمود دانشی که پیغمبر در اختیار مردم قرار داد، سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید، معرفتی که پیغمبر در اختیار قرار داد، شریعتی که آورد، دسترسی به معارف پیغمبر آسان است، مثل میوه‌ای است که آویخته شده است و انسان میتونه دست ببره و از او استفاده کنه. فرمود دین قابل دسترسی است، خودتون رو محروم نکنید، هیچ یعنی هیچ از کسی پذیرفته نیست بگه آقا من به هر شیعی دلم خواست دست پیدا کردم. سلام علیکم و رحمت الله. به بحث دین که میرسه میگه پیدا نکردم، سخت گیر نمیاد، حالا کجا بریم؟ پذیرفته نیست. شما امروز خاصه با این فضای مجازی و رسانه‌ای هر مطلبی رو بخواید قابل دستیابی است، ارتباط با علما قابل دستیابی است. فرمود ثمارها متحدله، میوه های این شجره طیبه و مبارکه قابل دسترسی است برای شما. ما اینجا یه عرضی داریم که انشالله آخر دست خواهیم گفت. چرا امیرالمؤمنین اینقدر تأکید دارد بر خاندان پیغمبر؟ خب اگر یک کسی خاندانش خاندان خوبی نبود آیا نمیتواند به درجات عالیه برسد؟ این چه افتخاری است که امیرالمؤمنین بفرماید پیغمبر از فلان طایفه بود، پیغمبر از نوادگان ابراهیم و اسماعیل بود. این چه دلیلی داره؟ آخر بحث عرض خواهیم کرد. سلام علیکم و رحمت الله. فرمود مولده به مکه، زادگاه پیغمبر در مکه بود، ولی و هجرته به طیبه، هجرت پیغمبر به طیبه بود. طیبه یعنی مکان طیب و طاهر، یعنی مدینه. این طیب و طاهر به معنای جایی است که خوش آب و هوا باشه. بعضی گفتن خوش آب و هوا نه، اون جای لسان العرب ظاهرا این گونه معنا میکنه که مدینه را مدینه گفتن چون انسانهای وفادار و پابکاری برای پیغمبر داشت. اینها طیب و طاهر بودن در مسیر دفاع از پیغمبر. لذا رسول مکرم هم نهی میکرد از اینکه مردم بگند یثرب، چون قبل از اینکه پیغمبر بیاد یثرب بود، بعد مدینه النبی شد دیگه. یثرب به معنای فاسد است. پیغمبر میفرمود به این شهر نگید یثرب، اینجا مدینه است، یعنی جای سرسبزی که مردان طیب و طاهری از او بلند می شوند. در هر صورت الا بها ذکره و امتد منها صوته، الا یعنی بلند مرتبه شد، بلند آوازه شد در این مدینه ذکر پیامبر. ها به مدینه می خورد، اون ضمیر آخر ذکره، این ها به وجود مقدس رسول الله. فرمود در مدینه بود که آوازه پیغمبر بلند شد، و امتد منها صوته، و در مدینه بود که صدای رسای پیغمبر کشیده شد، امتداد پیدا کرد و به همه رسید. این مدینه مبارک است چون که موجب اعتلای جایگاه پیغمبر شد، صدای پیغمبر به همه رسید، دین پیغمبر عمومیت پیدا کرد. امیرالمومنین فرمود ارسله به حجت کافیه، خداوند پیغمبر را فرستاد با یک حجت کافی و وافی. برهانی که دست پیغمبر بود برای هر کسی میگفتی او ساکت میشد، کفایت میکرد او را، او دیگه حرفی نمیتونست بزنه. انسان باید برهانی که میآورد برهان کافیه باشد، دیگه مولای درزش نره، حرف احساسی و حرف خدش پذیر نزنیم. آیت الله مصباح انشاءالله روحشون با فاطمه زهرا سلام الله علیها محشور بشه. واقعا مصداق این جمله بود. ایشون کلامش کلامی بود که اسکات خصم میکرد. دشمنان را، اونهایی که از جهت علمی از جهت اخلاقی دچار مشکلات و فساد بودن، وقتی با استدلالهای قاطع ایشون مواجه میشدن، خب زبانشون بند میآمد. و بعد دیگر راهی نداشتن جز تخریب، جز کاریکاتور کشیدن، جز اهانت کردن، چون از طریق استدلال دستشون کوتاه بود، متمسک به چیز دیگری می شدن. ارسله به حجت کافیه و موعظه شافیه. موعظه های پیغمبر شفادهنده بود، جان انسان را صیقلی میداد. اینطور نبود که پیغمبر حرف بزنه و تأثیر نگذاره، تأثیر میگذاشت. ولی باز اینها میرفتن با یهود مینشستن، اینها میرفتن در اون پستوها، اونجا منحرف میشدن. یه وقتی همینجا در نهج البلاغه عرض کردیم، امیرالمومنین فرمود من برای شما سخنرانی میکنم، شما تحت تأثیر قرار میگیرید. از اینجا که رفتید بیرون از مسجد، میرید دور هم جمع میشید، دوباره مسیر خودتون رو میرید. کدام ستون پنجم بین شماست که اینقدر تأثیر داره بر شما؟ این ستون پنجم است که اثر گذارد. فرمود موعظه شافیه، خیلی از مواعظ شفادهنده است، اثر گذاره. ولی خب بالاخره یک راه دیگه هم جلوی انسان هست. اگر خواست در همین مسیر حق میماند، اگر نخواست منحرف میشود. موعظه های پیغمبر شفادهنده بود و دعوت متلافیه. متلافی به معنای یه جایی خراب شده، از بین رفته. یه نفر رو شما میاری میگه آقا یه دستی به سر و گوش اینجا بکش، اصلاحش کن، فسادش رو از بین ببر. به این کار میگن متلافیه. فرمود دعوت پیغمبر و دین پیغمبر دینی بود که اصلاح جرایانه بود. خیلی مطالب فرهنگ‌های زشت عرب را برگردان. اگرچه بعضی از فرهنگ‌های خوب مثل غیرت پیغمبر تأیید کرد، امضا کرد، خیلی پسندیده است. از اون طرف اگر مطلبی خلاف بود، پیغمبر مبارزه کرد با او، ولی مبارزه‌ای که به اصلاح گرایید، مبارزه‌ای که نتیجهش اصلاح شد، نه اینکه ما برای اصلاح چشمش ابروش، برای اصلاح ابروش چشمش رو هم کور کنیم، این نباشه. فرمود پیغمبر دعوت کرد، مبارزه با فساد کرد، ولی مبارزه‌ای که سرانجامش اصلاح بود. ما باید راهی رو بریم که به اصلاح ختم بشود. از حرب هل شرائع المجهوله. اینها همه صفات پیغمبر است. خداوند ظاهر کرد، آشکار کرد به سبب پیغمبر شرایع و احکامی که مجهول شده بودن. خیلی از احکام بود از زمان نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بود، آرام آرام به فراموشی سپرده شده بود، مردم یادشون رفته بود. پیغمبر آمد اون احکام را زنده کرد. قبلا هم عرض کردیم پیغمبر آمد مسیحیت را زنده کرد، پیغمبر آمد یهودیت را زنده کرد، پیغمبر تورات و انجیل را زنده کرد. این کار پیغمبر فقط برای مسلمان ها نبود، تمام ادیان را پیغمبر سرپا نگه داشت. یاد عیسی و موسی را در این قرآن زنده نگه داشت. از هر به شرائع المجهوله و قمع به بدع المدخوله. قمع این که ما تو فارسی میگه فلانی قلع و قمع کرد، قمع یعنی ریشه‌کن کردن، از ریشه در آوردن. قمع بهی البدع المدخوله. خداوند به سبب پیغمبر ریشکن کرد بدعتهایی که در دین ایجاد شده بود. مدخوله از دخله آمده به معنای فساد. معلومه البدع المدخوله، بدعتها همیشه فسادزا هستند. اگرچه گاهی با نیت خیرخواهی هست، ولی اینها فسادزا هستند. چند جلسه قبل بود عرض کردیم که آیا قرآن و آیات قرآن شفادهنده امراض جسمی هست یا نه، مفصل بحث کردیم. اونجا ملا فتح الله کاشانی نوشته بود که یک عده‌ای با نیت خیرخواهی که مردم غیبت نکنند آمدند بدعت ایجاد کردند. گفتم بابا مردم دارن غیبت میکنن، بذار من یه حدیث از خودم بسازم. هر کی فلان آیه را اینقدر خون به فلان درجه میرسه، به مال میرسه، به همسر میرسه. مردم شروع کردن به قرآن خوندن، ولی این بدعت اگرچه به نیت خیر خواهی بود ولی فساد است، این خراب کردن دینه. رضا فرمود البدع المدخوله، بدعت ها همیشه فسادزا هستن. و بین به الاحکام مفصوله، خداوند به سبب پیغمبر آشکار کرد، بیان کرد احکامی که مفصوله بودن. این مفصول از فصل است. فصل یعنی فاصله گذاشتن بین دو تا چیز. احکامی که آمد بین حق و باطل فاصله انداخت، جدایی انداخت. فمن یبتغ غیر الاسلام دینا تتحقق شقوته، فرمود هر کسی غیر از اسلام دینی را، آیینی را، مرام و مکتبی را برگزیند، این شخص حقیقتا تتحقق شقوته، محقق شده، قطعی شده، حتمی شده شقاوته. اگر کسی در زمان اسلام باشد ولی از روی عمد، از روی این که میداند اسلام حقه، بره سراغ مسیر دیگر، فرمون شقاوتش حتمی است، چون در مسیری غیر از اسلام به نتیجه رسیدن و به هدف رسیدن نیست. مسیر درست اینجاست. تو اگر در مسیر درست قرار نگرفتی لاجرم به بیراه خواهی رفت. فرمود فمن یبتغ غیر الاسلام دینا تتحقق شقوته و تنفسم عروته. محمد هادی جان بابا آروم عزیز، سلام علیکم و رحمت الله. تنفسم عروته، تنفسم به معنای انفصام که میگیم بریده شدن، جدا شدن. فرمود اگر کسی جز اسلام دینی رو برگزید، این عروش دستاویزش بریده شده. شما یه تنابی رو چنگ انداختی، یه گره ای رو گرفتی که نیفتی در دره. این تناب اگر پاره شد تو افتادی دیگه، سقوط کردی. فرمود کسی جز اسلام راهی رو، مکتبی رو برگزید، این راه حتما سقوط دارد. و یه سقوط عادی هم نه. و تعظم کبوته، کبوه به معنای با صورت به زمین افتادنه. این نفر که از صورت زمین میخوره کبوه میگه عرب بهش. فرمود اگر کسی جز اسلام مکتبی را برگزید، این شخص نه تنها با صورت به زمین افتاده، بلکه تعظم شدیدن با عظمت می افتد، یه ضربه شدیدی می خورد. این جهنم است نتیجش. و یکن معابه الی الحزن الطویل، بازگشت او و سرانجام این شخصی که جز اسلام راهی را برگزید یک حزن طولانی است. والعذاب الوبیل، یک عذابی است که مهلک هست، او را به هلاکت خواهد انداخت. این چند جمله‌ای که حضرت فرمود همه راجع به پیغمبر بود. حالا فرمود و اتوکل علی الله، من علی توکل میکنم بر خدا، توکل الانابت الی. این جمله را خوب دقت بفرمایید. فرمود توکلی که الانابت الی هست، انابه یعنی بازگشت، توکل آنجایی توکل است که تو به خدا بازگردی. اتوکل علی الله، توکل الانابت الی. خیلی وقتها ما توکل میکنیم ولی توکل ما به قفل ماشینمونه. اسمش اینه که ما توکل کردیم. توکل ما به دزگیریه که تو خونمون نصب کردیم. توکل ما به اون خادمیست، به اون نگهبان نیست که گذاشتیم. فرمود تو توکل کن، ولی توکلی که بازگشتش به خداست، نه به خلق. به خداست، نه به اسباب. توکل بر محور خدا معنا پیدا میکنه. اگر تو بیش از خدا به قفلی که به در خونت زدی اعتماد داشتی، خب تو مشرکی. تو یه قفل را در مقابل خدا قرار دادی. خدا پدر اونهایی رو بیامرزه که یه انسان رو در مقابل خدا قرار میدن. ما بعضی وقتا یه قفل را، بعضی وقتا رمز کارتمون رو بیش از خدا قبول داریم. اعتمادی که به رمز دوممون داریم بیش از اعتمادی است که به خود. این شرک دیگه. قرآن هم فرمود شرک، اهل بیت هم فرمود شرک. فرمود اتوکل علی الله، ولی توکل الانابت الی، توکلی که بازگشتش به خدا باشه، نه به اسباب، نه به اشخاص. و استرشده السبیل المعدیت الی جنته، ما از خدا، من علی از خدا استرشده، طلب ارشاد می کنم، طلب راهنمایی می کنم. راهنمایی به چی؟ از سبیل المعدیه، سبیل و راهی که رساننده باشد مرا به بهشتش. معدیه یعنی رساننده. بعضی از راه ها رساننده نیستند، یا اگر هم برسانند دیر می رسانند. شما تصور بفرما، میگن اگر میخواهی از تهران بری به مشهد، مسیر اینه که از مثلا سمنان بری، شاهرود بری، طبس بری برسی. یه نفر میگه من میخوام از تهران برم مشهد، ولی میخوام برم از مثلا قم، بعد برم اصفهان، بعد برم بندرعباس، بعد برم سیستان، بعد بیام برم مشهد. یعنی یک دور کل این مملکت تو دور. اون هم میرسه، ولی مسیر او خیلی طول میشه. فرمود ما از خدا طلب میکنیم راه میانبر را، راهی که هم به مقصد برسد، هم سریع به مقصد برسد، خیلی در راه نمانیم. القاصدت الى محل رقبته، قاصد یعنی قصد کننده، مستقیم باشد، بدون کج و معوج باشد، به اون جایی که خدا دوست دارد، یعنی برساند ما را به بهشت. من علی توکل میکنم به خدا، توکلی که اون صفت را دارد، و از خدا طلب ارشاد میکنم، مرا به راهی بیندازد که رساننده. خب حالا سوال پیش میاد، امیرالمومنین داشت از ویژگی های پیغمبر میفهمد، یه دفعه فرمود با اتوکل. خب این جمله هم که میبینید هیچ فاصله ای نیست، یعنی سید رضی اینجا تقطیعی انجام نداده، امیرالمومنین بلا فاصله فرمود. رابطه توکل کردن، طلب ارشاد کردن، در مسیر مستقیم افتادن با اون نبوت چیست؟ حضرت میخواهد بفرماید که مسیر درستی که انسان را میرساند به مقصد، مسیر پیغمبر. اگر کسی از اسلام و از پیغمبر دوری گزید، او اصلا در مسیر نیست که بخواد برسه، راه او راه اشتباهی است. این تا اینجا بمونه. ما برگردیم، سلام علیکم و رحمت الله، برگردیم یه جمله ای رو میخوام عرض کنم خدمت شما. حضرت فرمود اسرته خیر و اسره و شجرته خیر و شجره، اقصانها معتدله و ثمارها متحدله. عرض ما اینه که عرض کردم امیرالمومنین چرا اشاره میکند به خاندان پیغمبر، این خاندان چه جایگاهی داره. خب اگر امیرالمومنین میفرمود پیغمبر خودش این صفات بارز رو داشت، این معنویت رو داشت، این جاه و جلال و شکوه و همه این صفات در مورد پیغمبر بود، ما میفهمیدیم، قبول میکردیم. اما علت این که پیغمبر را به خاندانش معرفی میکند، طیب و طاهر بودن رو برای اونها ثابت می کنن. فی اصلاب مطهره، فرمود در اصلاب طیب و طاهر، در رحمهای طیب و طاهر، هیچ ناپاکی به این سلسله جلیله هیچ نمی تواند عرضه بشد. اینها تا بودن طیب و طاهر بودن. چه دلیلی داره؟ این دلیل رو انشالله امروز عرض می کنیم خدمت شما. عزیزان، همه ما میدانیم یک ویژگی مهم و بسیار بسیار تأثیرگذار در رشد و تعالی یا سقوط و انحراف ما مؤثر است، و او اراده ماست. هر کسی میتواند با اراده ای که دارد بر همه شرایط فائق بیاید، بر همه سختی ها فائق بیاید، راه را درست تشخیص بده، در دل کفر مسلمان بیرون بیاید، از دل جاهلیت سلمان و ابوذر بیرون بیاید. ابوذر مستحضرید، قبلا عرض کردم مدت هایی بود قبل از بعثت پیغمبر هیچ کدام از گناهان کبیره ای که اون روز مرسوم بودن رو انجام نمیداد، شراب نمی خورد، حق کشی نمی کرد، بچه زنده به گور نمی کرد، قمار بازی نمی کرد، هنوز اسلام نیامده بود. اما ابوذر از دل کفر یک همچین شخصیتی بیرون میاد. اراده که بکند اراده میتواند او رو بسازد. از اون طرفش هم هست، اگر کسی اراده بر فساد و فحشا گرفت، اگرچه فرزند نوح باشد، اگرچه همسر نوح باشد، اگرچه همسر پیغمبر خاتم باشد، راه به بیراهه میرسد، انحراف پیدا میکند. اون اراده رکن اصیلی است که هر کسی میتواند در بدترین شرایط سربلند بیرون بیاد، در بهترین شرایط سقوط کنه. آسیه یک نمونه بارز برای این جریان است. اراده که باشد میتواند از منجلاب فرعون سربلند بیرون بیاد. قرآن کریم به همه ما میفرماید ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، نه فقط برای زنان، ضرب الله مثلا للذین آمنوا. ما یک مردان داریم، یک زنان داریم، یک مردمان داریم. مردمان دیگه اعم از جنسیت زن و مرده. فرمود آسیه اسوه و الگوی مردمان است، چه زن چه مرد. چرا؟ او در دل کاخ فرعون بود، ولی بیزاری جز از مسیر فرعون، از ظلم فرعون، از انحراف تونه سربلند بیرون بیاد. خب این اراده است دیگه. اراده اون عامل مهم و تأثیرگذاری است که میتواند هر کسی را به هدفش برساند. ولی یک سلسله اموری هم هستند که اینها هم نقش دارند، اگرچه نه مثل اراده، ولی بالاخره تأثیر بسزایی دارند، میتوانند اثرگذار باشند. دو تا عامل غیر از اراده هست که اینها خیلی در شکلگیری شخصیت افراد مهم است. یکی وراثت، یکی محیط. وراثت همین چیزی است که امیرالمومنین اینجا فرمود اسرته خیر اسره و شجرته خیر شجره. دودمان پیغمبر، اجداد پیغمبر خاندان طیب و طاهری بودند. این وراثت است که به پیغمبر هم میرسد و تأثیر دارد. اگر چی گفتیم تأثیر او 100% نیست. فرزند نوح هم فرزند نوح بودم و از راه بدر شد. خودش باید اراده داشته باشد، ولی وراثت هم تأثیر مهمی داره. امیرالمومنین سلام الله علیه در نامه 17 نهج البلاغه، آنها انشالله برسیم و بخوانیم، یه جملاتی حضرت چند نامه دارن در مواجهه با معاویه. معاویه چیزی گفته، حضرت جوابشو داده. یکی از این نامه ها معاویه به خودش و دودمانش فخر میکنه. امیرالمومنین فرمود و اما قولک، اون سخنی که توی معاویه گفتی انا بنو عبد مناف، ما فرزندان عبد مناف هستیم. آقای معاویه فکذالک نحن، ما هم فرزندان عبد منافیم. ولکن، این ولکن بحث ماست، وراثت. فرمود ولکن لیس امیتو که هاشم، هاشم کجا و امیه کجا؟ درست ما در سر سلسله و هم میخوریم، همه فرزندان عبد منافیم، ولی ما از دودمان هاشمیم، شما از دودمان امیه. این دوتا را با هم مقایسه میکنیم، وراثت ما و وراثت شما. ولا حرب که عبد المطلب، حرب کجا و عبد المطلب کجا؟ ولا ابو سفیان که ابی طالب، پدر من ابی طالب کجا، پدرت ابو سفیان کجا؟ قابل مقایسه نیست. این جمله حضرت اشاره داره به همین وراثت. خب این جمله که میگه گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل، در یک مواردی درسته، یه مضمونی داره که درسته، ولی این گونه نیست که اگر پدرت خوب بود یا بد بود در تو هیچ تأثیری نداره. چرا تأثیر داره؟ زیل این آیه رو نگاه کنید، جناب موسی کلیم و خضر، این دو شخصیت جلیل القدر، مأمور شدن بعد از همه اون مراحل سخت آستین بالا بزنن، کارگری کنن. خب برای چه؟ چه امر مهمی؟ کدام کتاب مقدس در حال از بین رفتن؟ فرمود کتاب مقدسی در کار نیست. دنیا، گنج، پول دو تا بچه یتیم زیر این دیواره. و کان ابوهما صالحا، پدر این دو تا بچه صالح. نگاه کنید در مجمع البیان امین الاسلام تبرسی می نویسد، روایت نقل میکنه، نه اینکه پدرشون آدم خوبی بود، جد هفتم یا هفتادم اینها شخص مؤمنی بود. جد هفتادم اینها انسان مؤمن و متقی بود. خداوند دو پیغمبر را با اون عظمت، با اینکه از شهر بیرونشون کردن، قضا بهشون نداده، میگه شما برید کارگری کنید، دیوار خانه او رو ترمیم کنید، دنیای او رو تأمین کنید، چون پدرانش انسانهای خوبی بودن. خیلی تأثیر داره وراثت. گیرم پدرتو بود فاضل، از یک جهت درست است، از یک جهت اصلا درست نیست. حتما تأثیر داره. فاضل بودن پدر به پسر تأثیر نداره؟ چرا؟ حتما تأثیر. من سوال رو الان نخونم، بعد آخرش خدمت شما هستم، بحث رو تموم کنیم، شاید عزیزان بخوام برن. باز امیرالمومنین سلام الله علیه در قرر الحکم فرمود حسن الاخلاق برهان و کرم الاعراق. اعراق با مثل عراق نوشته میشه، اعراق. اعراق معنای ریشه است. این رگهای ما رو هم اگر عروق میگویند، چون مثل ریشه درخت در بدن ما پخش شدن، اصل هر چیزی رو میگن ریشه، اعراق. امیرالمومنین فرمود حسن الاخلاق برهان و کرم الاعراق. اگر دیدی یه نفر خوش اخلاقه، پی ببر که این خاندان و شجره و اصل درستی داشته. اگر اصل درست باشد دلالت می کند بر خوش اخلاقی. بد اخلاقی و فحش و ناسزاگویی هم دلالت می کنه بر این که اون اجدادش، این وراثت دیگه، وراثت تأثیر مهم می داره. باز امیر پیغمبر اکرم فرمود اطهر الناس اعراقا احسنهم اخلاقا. کسی که طیب و طاهر باشد خاندانش، وراثتش، خودش هم اثر میپذیرد، انسان خوشخلقی میشه. این خیلی مهمه عزیزان. ما باید بدانیم که وراثت حق است، وراثت هست، ما چه بخواهیم چه نخواهیم. اگرچه گفتیم وراثت 100% نیست، وراثت نمیتواند شخصیت شکل بدهد. وراثت یک عاملی است ذیل اراده. اراده اگر بخواهد همون وراثت را میگیرد و ادامه میده، اگر نخواد این وراثت رو کنار میزنه، میگه من میخوام انسان بی ادبی بشه. راه بازه، اختیار دارد، ولی لاجرم اون هست. شما میبینی یه انسان دزدی رو چون پدر متقی مؤمنی داشته، شبهای عاشورا کاری انجام نمیده، خلاف نمیکنه، دزدی نمیکنه، بالاخره مقداری تأثیر داره روی او، اگرچه 100% نباشد. این بحث وراثت. خب بخونیم حالا این اسم، اینها هم هست ولی فعلا جای بحث ما نیست. مطلب دوم بحث محیط هست عزیزان من. محیط هم یکی از اون عواملی است که بر روی تشکیل شخصیت و ذات انسان تأثیر به سزایی دارد. قرآن کریم می فرماید و البلد الطیب یخرج نباته بإذن الله، بإذن ربه. بلد طیب، سرزمین پاک و طاهر، اونجایی است که خارج می شود گیاهان او به اذن پروردگار. در ادامه می فرماید یک سرزمین شورزاری هم که باشد، علف و میوه ای که از اونجا به بار می آید میوه نامرغوبی است. ذیل این آیه اگر نگاه کنید تفاسیر مختلفه که منظور این آیه چیست. یکی از مباحثی که مفسرین مطرح کردن این است، انسان در این آیه تشبیه شده به یک گیاه. می فرماید ای انسان، تو مثل یک گیاهی هستی که در یک سرزمینی می روید. این سرزمین مهم است. اگر سرزمین خاک حاصل خیزی باشد، آب به اندازه باشد، آب شور نباشد، آفت زده نباشد، این میوهی که از این زمین بیرون میاد خیلی میوه طیب و طاهری است، خیلی میوه شیرین است. ولی اون میوهی که از شورزار است، با آب شور سیراب شده، عفونت‌ها و آفت‌ها اونجا فراوان بوده، خب اون میوه میوهی نیست. اگر هم بخوری شما مریض میشی، اثرات و تبعات او به انسان هم منتقل میشه. بعضی گفتن مقصود اینه، محیط بر روی شخص اثر میگذارد، جمع و جامعه در شکل گیری. این که فرمودن، حالا اگرچه این جمله این روایت نیست ولی شبیه این هست، فرمود الناس علی دین ملوک، این جمله ضرب المثل روایت نیست ولی معروفه، الناس علی دین ملوک هم. مردم بر آیین و روش پادشاهان. این یعنی چی؟ محیط اثر دارد. هر پادشاهی فکر خودش را، اندیشه خودش را در سطح جامعه پخش میکنه. محیط اثر میگذارد بر مردم، اونها مسیرشون همون مسیر حکومت میشود. لذا محیط یکی از عواملی است که در شکل گیری شخصیت ها نقش به سزایی دارد. در خطبه 14 نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود، به خطاب به اهل بصره است، ببینید یه خط این خطبه، فرمود ارزکم قریبتون من الماء بعیدتون من السماء. مردم بصره شما به آب نزدیکی ولی از آسمان دوری. ذیل این خطبه خیلی بحث شده. یه گفتن مقصود اینه که هر جا که آب باشد آسمان دورتره، چون که این آب باید بخار بشه یه جای معینی تبدیل به ابر بشه دوباره بره. همه چیز را دنیایی تصور کرده، شاید این هم باشه. اما این جمله حضرت نمیخواد بگه آسمان چند کیلومتر از شما دوره. حالا دور بودن آسمان چیکار کنیم؟ مثلا آسمان دوره ما مشکلی پیش میاد برامون، اونجایی که آسمان نزدیکه یا دوره؟ این حرف نیست. حضرت میخواد بفرماید شما به دنیا نزدیک شید ولی جایگاه شما از آسمان، از معنویت دوره. این جمله هر چه میخواهد باشد، من نمیخوام مقصودش رو بگم، سر جاش بحث کردیم. این جمله میخواهد بگوید محیط اثرگذار است بر اخلاق، محیط اثرگذار است بر معنویت. لاجرم این گونه است، کسی نمیتونه این رو انکار کنه. عرض کردیم استثناءاتی داره و اراده است که تشخیص میدهد، ولی اینها هم تأثیر خودشون رو دارند. یه آدرسی بهتون میدم اگه خواستید مراجعه کنید. ابن خلدون یکی از کسانی است که بسیار بسیار انسان جامعی است، از علماء اهل سنت. اتفاقا نسبت به نهج البلاغه تا دلتون بخواد شبهه و ایراد داره. اولین کسی که شبهاتی را به نهج البلاغه وارد کرد ابن خلدون است. اما خب آدم جامعی است، در نجوم، در فقه، در اصول، در عرفان، در حکمت خیلی سررشته داره. ایشون یک کتابی داره، میگم یکی از مهمترین علمای اهل سنت و اون هم جامع، فقط در فقه نیست، در تمام علوم سررشته داره. ایشون یک کتابی داره به اسم العبر، کتاب العبر ابن خلدون، بزنید الان میاد. این کتاب یه مقدمه ای داره، مقدمه یک کتاب العبر از خود کتاب مهمتره. مقدمه العبر اصلا چاپ هم شده، مقدمه ابن خلدون، یعنی به صورت مستقل این رو چاپ کرده. این مقدمه ابن خلدون 4 قسمته. بخش 4 این مقدمه این است: اثر الهوا فی اخلاق البشر، اثر آب و هوا در روحیات و اخلاق و این شخصیت انسان. اونجا کامل بحث میکنه که انسان، ببینید یه دانشمند دیگه، دانشمند اهل سنت، ولی از جهت دانشمند بودنش صحبت میکنه، نه مسلمان بودن و سنی بودنش. اونجا بحث میکنه که آب و هوا و محیط اثر دارن بر روی شخصیت انسان، اثر الهوا فی اخلاق البشر. و جمله آخری هم که در این باب عرض میکنیم و انشاءالله دیگه رفع زحمت میکنیم، قرآن کریم در قسمت اولی که خوندیم فرمود که بله عزیزان، سرزمین مهم است. در سرزمین شورزار میوه آنچنانی، در سرزمین خوش آب و هوا میوه آنچنانی روش میکنه. یه جای دیگه هم قرآن اشاره به این بحث محیط میکند، فرمود که ان الذين توفاهم الملائكه الظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم. یاد افراد هستند که اینها گناهکارند، اهل ظلم به خود هستند. ملائکه وقتی اینها رو قبض روح میکنند میگن در حال چه کاری بودی، داشتی چه کار میکردی، مشغول چه امری بودی؟ اینها میگن که آقا به ما سخت نگیرید. قالوا كنا مستضعفين في الارض، بابا ما مستضعف بودیم، بدبخت بودیم، معارف به ما نرسیده بود، ما خیلی گرفتار بودیم، در یک سرزمین بی آب و علفی گرفتار شده بودیم، نه دین بود، نه آیین بود، نه مکتب بود، ما را عذاب نکنید، اگر گناه کردیم به خاطر سرزمینمون بود. قرآن میفرماید قالوا، این ملائکه میگن الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، آیا سرزمین و مملکت خدا گسترده نبود که تو هجرت کنی در اونجا؟ این که بگیم محیط بد بود که دلیل نشد، هجرت قرار داده شده برای این. ببینید ما به شدت در روایاتمون به بحث هجرت اهمیت داده شد. پیغمبر هجرت کرد، مسلمان‌ها هجرت کردند، دو بار هجرت کردند. یه وقت روایت خوندم خدمت شما، یه نفر در تاریخ بلند شد خدمت امیرالمومنین، خدمت امام مجتبی عرض کرد آقا من سه بار هجرت کردم. حالا اونجا قصهش بمانه، تنها شخصی که شاید سه بار این گونه هجرت کرده که از یاران امام مجتبی است. در هر صورت هجرت یکی از مراسمات رسمی اسلام است. آقا اگر فضای جامعه، فضای محیط آلوده است، میبینی به خودت، به خانوادت، به همسرت، به بچه هات آسیب میرسه، شخصیت اینها شخصیت بیدین و لاابالی شکل میگیره، این آیه قرآن علم تکن ارض الله واسعه، سرزمین خدا مگر کوچک بود که خودت رو محدود کردی در یک جایی. هجرت آمده است تا ما محیط را خوب انتخاب کنیم، تا شخصیتمون خوب شکل بگیره. رسول مکرم فرمود من فر به دینهی من ارزن الى ارز و انکان شبرن من الارز استوجب الجنه. فرمود اگر کسی فرار کند به خاطر دینش، به خاطر حفظ دینش، از یک سرزمینی فرار کنه و یک سرزمین دیگه، فرمود ولو این که یک وجب فاصله داشته باشه، از این خونه در بیاد بره خونه بغلی، از این کوچه خونش رو ببره کوچه بغل، از این محل، از این شهر، فرمود ولو این که یک وجب جا به جا بشه، استوجبت له الجنه، واجب است بر او جنت. او برای حفظ دینش مهاجرت کرد، او به مقام هجرت رسید. این مگه کمه انسان برای حفظ دینش هجرت کنه؟ فرمود و کان رفیق محمد و ابراهیم. او در بهش جای عادی نمیره، او میشه همنشین و رفیق پیغمبر خاتم، او میشه رفیق ابراهیم خلیل الله، چون برای حفظ دین هجرت کرد. این خیلی بحث مهمیه. عرض ما این بود اراده اصل اولی و مهم است، ولی محیط و وراثت هم در تعیین و تشکیل شخصیت افراد مؤثرن. الحمدلله رب العالمین. اگر مطلبی هست ما به گوش جان شنیدیم.